سلام و روز بخیر به برنامه ساعت نوی رادیو آزادی من فرشتن نگار شما را خوش آمدید میگویم. در این برنامه بر علاوه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از ملاقات و گفتگوهای وزیر خارجه افغانستان با مقامات چینی برایتان خواهیم گفت. گزارش های دیگر هم داریم. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز مرور خواهیم کرد و در نیمه دوم برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد. اما پیش از این همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را همکارم جاوید حسنزاده پیشکش می کند.
وزیر خارجه افغانستان در دومین روز سفرش به پکن با همتای چینی اش دیدار کرده است. وزیر داخلی تاجیکستان از کشته شدن یک رهبر ارشد شورشیان آن کشور در افغانستان خبر می دهد. و در نتیجه حمله انتحاری در شهر حلب حداقل 23 تن کشته شدند. تفصیل اخبار. وزیر خارجه افغانستان در دومین روز سفرش به پکن با همتای چینیش وانگی دیدار کرده است. به اساس گزارش ها دیدار صلاح الدین ربانی با وانگی درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی متمرکز بوده است. از این دیدار جزئیات کمتر نشر شده، اما سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه در یک نشست خبری در پکن گفت این سفر آقای ربانی به کشورش که تا 28 جنوری ادامه خواهد یافت برای افغانستان و چین خیلی مهم است. سفر آقای ربانی در مقطعی صورت می‌گیرد که چین دو بار نماینده‌اش را برای شرکت در گفتگوهای چهارجانبه افغانستان فرستاده است. دنگ شیجان نماینده چین برای افغانستان در دور نخست مذاکرات چهارجانبه در اسلام آباد و در دور دوم این نشست در کابل شرکت کرد. وزیر داخلی تاجیکستان از کشته شدن یک رهبر ارشد شورشیان آن کشور در افغانستان خبر می دهد. رمضان رحیمزاده دیروز به خبرنگاران در دوشنبه گفت امرودین تباروف رهبر جماعت انصار الله تاجیکستان در ماه جولای سال 2015 توسط نیروهای امنیتی افغان کشته شده است. تباروف که با نام ملا امرودین هم شناخته می شود در جنگ داخلی علیه حکومت تاجیکستان در سالهای 1992 تا 1997 میلادی نقش برجسته داشت. او در دهه 90 میلادی عضو تحریک اسلامی ازبکستان شد و در سال 2010 پس از بازگشت از افغانستان گروه جماعت انصار الله را ایجاد کرد. از سال 2012 میلادی این گروه در فهرست تروریستان در تاجیکستان قرار دارد. قرار است امتحان کنکور برای شمولیت در مؤسسات تحصیلات عالی قندهار امروز برگزار شود. حضرت میر توتاخیل رئیس پانتون قندهار میگوید امسال آمادگی جدی برای این امتحان گرفته شده است.
امسال زیادتر تدابیر گرفته شده و نه تنها به حساب از اینکه صحنه ها بسیار جدی کنترل میشه، در داخل صحنه هیچ کس اشخاص غیر مسئول یا امنیتی یا فرضاً مثلا توپنگدار یا کسی دیگر به داخل صحنه اجازه داده نمیشه.
رئیس پانتون قندهار همچنان میگوید امکانات اخذ امتحان کنکور در این ولایت از 2400 تا 2800 داوطلب وجود دارد. با گفته آقای توتاخیل بیش از 300 تن از دختران هم برای امتحان امروز در قندهار ثبت نام کرده و کارت گرفتند. پانتون قندهار 2015 دارد و محصلین در 44 رشته اختصاصی در آنجا آموزش میگیرند. و حال توجه کنین به چند خبر از منطقه و جهان. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در آغاز یک سفر 5 روزه به اروپا قراردادهای به ارزش 17 میلیارد یورو را با همتای ایتالیاییش امضا کرد. این قراردادها بیشتر در بخش تجارت، انرژی و فولاد است که به باور دو کشور خیلی اهمیت دارد. روحانی با رسیدن به روم مورد استقبال همتای ایتالیاییش سرگیو ماتاریلا قرار گرفت. قرار است رئیس جمهور ایران در دیدار با سرمایه گذاران ایتالیایی آنها را با سرمایه گذاری در کشورش تشویق کند. وی همچنان با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در واتیکان خواهد دید. در 27 جنوری حسن روحانی به فرانسه خواهد رفت و با رئیس جمهور فرانسوا هولاند گفتگو خواهد کرد. در نتیجه حمله انتحاری در شهر حلب حداقل 23 تن کشته شدند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است میگوید در این حمله انتحاری که روز گذشته رخ داد 19 جنگجوی گروه شورشی احرارالشام و 4 غیر نظامی کشته شدند. با اساس گزارش ها مواد منفجره در یک لاری جاسازی شده و سپس از سوی انتحار کننده در پسته تلاشی مربوط به گروه احرارالشام در منطقه سوکاری منفجر گردیده است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده نگرفته است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه همچنان از کشته شدن قمندان ارشد گروه احرارالشام و 11 تن از اعضای خانواده این قمندان در یک رویداد دیگر خبر می‌دهد. این رویداد روز گذشته در شهر ادلیب رخ داده است. مذاکرات صلح سوریه قرار است به تاریخ 29 جنوری در ژنو برگزار شود. انتظار می رفت این مذاکرات روز دوشنبه با میانجیگری سازمان ملل متحد آغاز شود، اما تا جمعه به تعویق افتاد. استیفن دی میستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه می گوید دعوتنامه برای مخالفین رژیم سوریه برای شرکت در نشست جمعه امروز سه شنبه فرستاده خواهد شد. با گفته آقای دمیستورا مذاکرات 29 جنوری به میانجیگری سازمان ملل متحد روی احتمال آتش بس گسترده تر و رسانیدن کمک های بشری بیشتر بشری پیش از مسائل حکومتی مانند بررسی قانون اساسی و انتخابات آینده در سوریه متمرکز خواهد بود. نماینده سازمان ملل متحد همچنان میگوید دور اول گفتگوهای صلح سوریه باید در 2 تا 3 هفته پایان یابد و این روند برای 6 ماه ادامه داشته باشد. رئیس جمهوری روسیه میگوید کشورش به حملات علیه گروه داعش در سوریه تا زمان ادامه خواهد داد که نیاز باشد. ولادیمیر پوتین در سخنرانیش در پوهنتون فدرال قفقاز شمالی دیروز گفت هدف مسکو کمک به رژیم بشار الاسد به خاطر شکست دادن به ترکستان است. با گفته پوتین روسیه قصد ندارد که در ساختار سوریه و مشکلاتی که آن کشور و همچنان منطقه به آن روبروند مداخله کند. رئیس جمهور پوتین تاکید کرد که مسئولیت نیروهای قوای هوایی کشورش امین است تا با مردمی کمک شود که با حکومت و رهبری مشروع در مبارزه با تروریسم همکاری میکنند. این اظهارات پوتین در حال صورت میگیرد که امریکا و ناتو گفتند روسیه شماره از میانه روان را که علیه رژیم اسد میجنگند هدف حملات هوایی قرار میدهد. در حمله انتحاری در یک بازار مزدحم در کامیرون حداقل 28 تن کشته و 65 تن دیگر زخمی شدند. با گفته مقام ها در این کشور افریقایی 4 انتحار کننده این حمله را انجام دادند. یک مقام کامیرون گفته که به اساس معلومات به دست آمده حمله کننده ها از نایجیریا به صورت غیر قانونی وارد این کشور شدند. کامیرون و نایجیریا همسایه اند و گروه شورشی بوکو حرام که به انجام حملات دوشنبه متهم شده در نایجیریا مستقر است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. در ادامه با سایر برنامه های رادیو آزادی باشد.
نو 8 دقیقه صبح به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 107.5 FM استید. با داشته ها این برنامه برمی گردیم. وزیر خارجه افغانستان در دیدار با همتای چینوییش در مورد مسائل سیاسی اقتصادی و نقش آن کشور در پروسه صلح افغانستان صحبت کرده است. عملات راکتی اخیر بر بانک‌های قرضه‌دهی در پروان باشندگان این ولایت را نگران ساخته.
تفلکه مردم در خواب فامیلا ترس بید رئیس دوکانه ما خساره دیده برای ما واقع قابل ترس راست است. در داخل شهر نزدیک خود مقام ولایت نزدیک خود چوک چاریکار.
افغانستان هنوز هم بزرگترین صادرکننده تریاک در جهان است. خبرنگار رادیو آزادی از میان کشتزارهای کوکنار با کسان صحبت کرده که دست به کشت کوکنار میزنند.
درست است که کوکنار ناروا است. شمار زیاد جوانان را معتاد کرده، اما چی کنیم؟ بادنجان رومی خریدار ندارد، گندم خریدار ندارد. حالا امین کار ماست.
بر علاوه این گزارش ها مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. در مسائل بین المللی از ملاقات رئیس جمهور ایران با مقامات ایتالیایی در روم برایتان خواهیم گفت. در نیمه دوم برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را فراموش نکنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام فرشتنگاه، با همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک دی برنامه میزبان شما هستم. اما طور که در آغاز هم شنیدید، وزیر خارجه افغانستان در دیدار با همتای چینوییش در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی و نقش آن کشور در پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده است. صلاح‌الدین ربانی که روز یکشنبه برای انجام یک سفر 4 روزه به پیکینگ رسید، قرار است با رئیس جمهور چین هم دیدار کند. شمار از تحلیلگران این سفر آقای ربانی به چین را مهم می‌دانند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
با ادامه تلاش های چین برای میانجیگری در پروسه مقدماتی صلح افغانستان، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه در پکینگ است و برخی دیدارها را با مقام های چینی انجام داده است. آقای ربانی در دومین روز مسافرتش به پکینگ با وانگ یی وزیر خارجه چین دیدار کرد و بحث‌های آنها درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی متمرکز بوده است. از این دیدار جزئیات کمتر نشر شده، اما هوا چونیینگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه در یک نشست خبری در پکینگ گفت نخستین سفر صلاح الدین ربانی به حیث وزیر خارجه افغانستان به آن کشور که تا 28 جنوری ادامه خواهد یافت برای افغانستان و چین خیلی مهم است. با گفته خانم هوا، آقای ربانی در این سفر با رهبران و مقام‌های ارشد چین گفتگو می‌کند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه چین، سخنگوی این وزارت دیروز همچنان گفت کشورش امیدوار است که در نتیجه دیدار آقای ربانی تمامی توافق‌هایی که میان رهبران افغانستان و چین در گذشته صورت گرفته تطبیق شود و در نتیجه امسال روابط دو کشور بیشتر از این در عرصه های مشارکت استراتژیک تقویت یابد. سفر آقای ربانی در مقطعی صورت می‌گیرد که چین دو بار نماینده‌اش را برای شرکت در گفتگوهای 4 جانبه افغانستان فرستاده است. دنگ شیجان نماینده چین برای افغانستان در دور نخست مذاکرات 4 جانبه در اسلام آباد و در دور دومین نشست در کابل شرکت کرد. شمار از تحلیلگران می‌گویند چین تلاش دارد تا گفتگوهای صلح افغانستان با مخالفین مسلح دولت این کشور دوباره از سر گرفته شود. دویو کانگ، پروفیسور در مرکز مطالعات جنوب آسیا در پوانتون فودان، میگوید گفتگوها میان وزیر خارجه افغانستان یک فرصت برای چین خواهد بود تا با کار مشترک با حکومت افغانستان طالبان را به میز مذاکره بکشاند. رافائل پنتوچی، یک محقق دیگر در اینستیتوت شاهی یونایتد در لندن، میگوید نقش چین در مذاکرات صلح افغانستان برجسته است و آن کشور تمایل دارد تا در این مسئله بیشتر دخیل باشد. بنابراین به تحلیل آقای پنتوچی، با چنین اقدام از سوی چین نقش غرب در مذاکرات صلح افغانستان کاهش یافته می تواند. در کابل سید فرهاد هاشمی، یکی از آگاهان سیاسی، میگوید هیئت افغانستان در سفر به چین تلاش خواهد کرد تا در برخی موارد به خصوص نقش پاکستان قناعت مقامها و رهبری چین را حاصل کند.
نقش هیئت افغانستان در این گفتگوها ای خواهد بود که چینایی‌ها را متقاعد بسازه تا از موقف و موضع‌گیری حکومت افغانستان که به خاطر منافع ملی کشور افغانستان است، اونا را قناعتشان فراهم بسازه تا در گفتگوهای صلح مسائلی که سوالاتی که تاثیرا از جانب چین مطرح است، جوابهای خود قبل از شروع شدن گفتگوها گرفته باشد.
پاکستان از همپیمان‌های نزدیک چین در منطقه است و افغانستان با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی پای چین را با عنوان حامی پاکستان در مذاکرات دخیل ساخته است. چین هم در بیش از یک سال گذشته گفته که همواره از صلح و ثبات در افغانستان حمایت می‌کند و آن را به نفع تمام منطقه می‌داند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات ولایت جوزجان می گویند در عملیاتی که از 3 روز به این سو در ولسوالی آقچه را اندوزی شده، به طالبان مسلح تلفات وارد شده است. از عملیات نظامی در آقچه در آله گفته می شود که بیشتر مردم محل در نتیجه درگیری های پیهم در آقچه مجبور به ترک خانه هایشان شدند. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش دارد.
در عملیات نیروهای امنیتی که از 3 روز به این سو در اطراف ولسوالی آقچه جریان داشت، حداقل 5 تن کشته شده و 5 تن دیگر جراحت برداشته است. عبدالحفیظ خاشی، آمر امنیت قماندانی امنی ولایت جوزجان، گفت این عملیات روز یک شنبه در ولسوالی آقچه آغاز گردید که تا شام دیروز 5 مخالف کشته شده و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. وی همچنان گفت
صرف و اینم یک نفر ما شهید داریم، یک نفر دیگر در مقابل نیروهای دولتی 5 نفر از مخالفین کشتند و به تعداد 5 نفر دیگر زخمی ساختگی سند، زخمی هاشان هم بسیار شدید. دیگر عملیات ما جریان داره.
عامر امنیت به این نکته نیز اشاره کرد که یک قماندان نیروهای خیزش مردمی نیز به نام محمد یوسف در این نبرد کشته شده و به سایر منصوبین نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است. در این حال انجینیر با تور یخشی ولسوال آقچه به رادیو آزادی گفت مردمی که در نزدیکی محل عملیات قرار دارند در حال ترک خانه هایشانند. وی افزود در عملیات جاری نیروهای قوای هوایی نیز نیروهای امنیتی را کمک رساندند.
چون پریجات اکثرا خانه های خود مردم ترک کرده، نیروهای امنیت ملی ما در تلاش ازیت که بایدگان را پورا آمارگیری بکنند.
اما مردم محل میگویند که در اثر پرتاب مرمی سلاح های ثقیل از هر دو جانب درگیر جنگ بالای منازل مسکونی، یک دختر 10 ساله و یک دکاندار زخم برداشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام کتبی به رادیو آزادی گفت که در این درگیری 15 تن از منصوبین نیروهای دولتی و شمول یک افسر اردوی ملی و قماندان یوسف مربوط به نیروهای خیزش مردمی را کشته‌اند. مجاهد از کشته شدن افراد مربوط به نیروهای طالبان در این پیام سخن نگفته است.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
باشندگان پروان از عملات راکتی اخیر بالای بانک‌های قرضدهی در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. اخیراً دو بانک که قرضه‌های کوچک را به باشندگان پروان فراهم می‌کند، هدف عملات راکتی قرار گرفتند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل احمد نایش در این مورد گزارش دارد.
حملات پیهم بر بانک‌های خصوصی که فعالیت قرضدهی دارند در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان نگرانی مردم را به خاطر افزایش بدامنی در این شهر بیشتر ساخته است. بانک قرضدهی فینیکا در ساحه مرکزی شهر چاریکار در تازه‌ترین مورد مورد حمله راکتی قرار گرفت که این حمله تلفات جانی در پی نداشت، ولی بر ساختمان و دفاتر این بانک خساراتی وارد کرد و فعالیت آن را متوقف ساخت. شماری از باشندگان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان انجام حملات راکتی بر نهادهای ملکی را نشانه ای از بدامنی ها در این ولایت دانسته و ابراز نگرانی میکنند.
سید مرتضی هستم، یکی از دکانهای ولایت پروان شهر چاریکار. چک بوده که راکتی جسابت کرده، خساره بر دکان ما آمده که شیشه دکان ما تکیده. ما خواهش میکنیم که همی اهمیت شهر تامین کنه، خاطر اینکه داخل شهر از داخل شهر که یک قسم گپ باشه دیگه جا خوب نمیشه، تامین اهمیت نباشه دیگه باید دیگه شهر ترک کنی بری دیگه.
تفلکه مردم در خواب فامیلا ترس بین رجی دوکانه ما خساره دیده برما وقت قابل ترس راست است. در داخل شهر نزدیک خود مقام ولایت، نزدیک خود چوک چاریکار وقت برما قابل ترس است.
برخی دیگری از این باشندگان شهر از حکومت میخواهند تا جلوی این تهدیدات امنیتی را بگیرد.
فرض که می راکت بالای ساختمان که یا پرتاب که نمی خود به خانه یک آدم غریبی نادار مثال تصادم می کردی بسیار یک بدبختی برای جامعه و ملت است. نگرانی ما از دولتی است که باید تفنگ سالارای بدون مسئولیت از شهر جلوش را بگیره و امنیت تامین بسازد.
مسئولیت این حمله راکتی را تا حال کسی به عهده نگرفته است. مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند به خاطر شناسایی عاملین این رویداد تحقیقات را آغاز کردند. جنرال محمد زمان مموزه قمندان امنی ولایت پروان در این مورد به روز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت:
یک راکتی سرخانه‌ای در بانک قرضه‌ای تصادف کرده، تلفات نداریم. موضوع تحت تعقیب است، انشاءالله کوشش میکنیم. مفسدی نستم که اگر این کار بار مردم میکنم اینم بار میکنم. بر صورت مسائل سیاسی است دیگر چی هستم، انشاءالله قریب دستگیرش میکنیم.
هفته گذشته یکی از بانک‌های خصوصی دیگر که فعالیت قرضه‌دهی دارد مورد حملات راکتی قرار گرفت که در آن نیز ساختمان آن بانک تخریب شد. مردم در ولایت پروان به این باورند که افزایش همچون موارد بدامنی تعداد دیگری از سرمایه گذاران را مجبور به فرار از این ولایت می‌کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
اما فراموش نکنید که اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. افغانستان هنوز هم بزرگترین صادرکننده تریاک در جهان است. سازمان ملل متحد میگوید سال گذشته نزدیک به 180 هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شد. بخش عمده این کشتزارهای کوکنار در ولایت‌های جنوبی افغانستان به ویژه هلمند موقعیت دارند. تنها در ولسوالی نادلی نزدیک به 90% زمین‌های زراعتی کوکنار کشت شده است. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند به نادلی رفته و از میان کشت کشتزارهای کوکنار گزارش داره که فشرده آن را امید مرزبان پیشکش میکند.
اینجا ده ها نفر در کشتزارهای کوکنار کار میکنند بدون آنکه از نیروهای امنیتی حراسی داشته باشند. آنها حتی پروای سردی هوا را هم ندارند و هر صبح زود برای کار به این کشتزارها میآیند. در ولسوالی نادلی، جایی که من ایستادم، تقریبا همه کشتزارها کوکنار کشت شدند. موترهای پلیس از اطراف کشتزارها میگذرند اما کسی از آنها بیمه ندارد. دهقانانی که کوکنار کشت کردند چندان علاقمند صحبت با خبرنگاران نیستند، اما چند تن آنها به شرط آنکه هویتشان افشا نشود حاضر شدند با من حرف بزنند. یکی از آنها نام مستعار خود را محمد انور گذاشت. کشتاری که من نزدیک آن هستم مربوط به همین مرد می شود. امروز ده ها جوان آمدند تا در کشتار محمد انور کار کنند. محمد انور می داند که کشت کوکنار کار قانونی نیست و در چوکات باورهای دینیش هم نمی گنجد. اما چون دیگر محصولات زراعتی بازار گرم ندارند و مجبور است کوکنار کشت کند.
درست است که کوکنار ناروا است. شمار زیاد جوانان را معتاد کرده. اما چی کنیم؟ بادنجان رومی خریدار ندارد، گندم خریدار ندارد. حالا امین کار ماست. کار دیگری هم نیست. از اینکه کار نیست و نادار هستیم این کار را میکنیم. چی کنیم؟ امین کار ماست.
مرد دیگر که نمیخواهد از اون نام برده شود هم از مجبوریت ها و خواهش های خود میگوید.
پر ما هم پر بندیده هم ولور بندیده هم
قرضدار هستم و هم باید تویانه بپردازم. همزمان دوست دارم پولدار شوم. کار تریاک چنین است که اگر درست به پیش برود دامن انسان پر از پول می شود، ولی گاه هم هیچ سود نمی کند. کشت کنجد و جواری سود ندارد. شاید مصارف روزمره خانواده را کفایت کند اما به اندازه تریاک کسی را پولدار نمی سازد.
اداره سازمان ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم در تازه ترین گزارش خود گفته که در سال 2015 183 هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده است. در این گزارش آمده است که 66% کوکنار افغانستان در ولایت‌های جنوبی این کشور، مخصوصاً هلمند، کشت می‌شود. حدود 90% باشنده‌های ولسوالی نادلی هلمند زراعت پیشند. آنها برای به دست آوردن سود بیشتر کوکنار کشت می‌کنند و برای آنکه کشتارهای کوکنارشان تخریب نشود، باید به نیروهای امنیتی محل پول بدهند. مردی که با نام مستعار محمد انور با من صحبت می‌کند، یکی از همین کسان است.
مثل که حکومت را بالای ما خبر می سازی. از ولسوالی مقام ها نمی آیند که از ما پول بگیرند، اما پوسته هایی که در نزدیکی ما هستند پول می گیرند. برایشان سالهای سال است که پول می پردازیم. سال گذشته، یک سال پیش، امسال تا حال پول نپرداخته ایم. اگر پول نداشته باشیم یا باید قرض بگیریم و یا هم باید تضرع کنیم، اما آنها آگاهند که ما کوکنار کشت کرده ایم.
از سال 2008 تا سال 2012 بریتانیا و اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا میلیون‌ها دلار را برای پروژه زیر نام معیشت بدیل در هلمند مصرف کردند. اما هنوز هم دیده می‌شود که برای دهقان هلمند بدیل برای کشت کوکنار به وجود نیامده است. رئیس مبارزه با مواد مخدر در ولایت هلمند می‌گوید امسال نسبت به سال گذشته کشت کوکنار در این ولایت کمتر شده، اما مردم با این اعدام موافق نیستند، زیرا در مناطق کوکنار کشت شده که دولت به آن دسترسی ندارد و آمارگیری کردن نمی‌تواند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نو و 24 دقیقه حساب به وقت کابل شد. آل هم از همکارم زرغون منگل میشنویم که مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی میگوین.
نشریه نیوزویک در شماره اخیرش به این بیانات رئیس جمهور اشرف غنی اشاره کرده که گفته است افغانستان به هدیره داعش یا گروه دولت اسلامی مبدل خواهد شد. رئیس جمهور غنی گفته است داعش را نخواهد گذاشت در افغانستان ریشه بیابد. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته است داعش آدرس را غلط کرده با مردم مواجه شده است که باید نتیجه اش را ببیند. وال استریت جورنال نیز در مقاله در مورد شرط‌های تبصره کرده است که از سوی طالبان برای مذاکرات صلح مطرح شدند. در مقاله آمده است که طالبان میگویند اگر شرط‌هایشان برآورده نشود در پروسه رسمی صلح شرکت نخواهند کرد. به نوشته وال استریت جورنال، طالبان بر علاوه خروج قوای بین المللی از افغانستان، خواهان حذف نام‌های رهبرانشان از لیست سیای ملل متحد و داشتن دفتر سیاسی در قطر شدند. وال استریت جورنال می نویسد طالبان این شرایط را در حال اعلان کردند که قرار از جلسه چهار جانبه بعدی بین افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین به زودی در اسلام آباد دایر گردد. روزنامه تایمز چاپ لندن در شماره اخیرش مطلب را در مورد یک نطاق افغان ناتو در افغانستان به نشر رسانیده است که در جرمنی تقاضای پناهندگی کرده است. به نوشته روزنامه، یک سرباز افغان که چهره تبلیغات ناتو در افغانستان بود، از سفر پرخطر به اروپا بعد از آن زنده برآمد و به منزل مقصودش در آلمان رسید که هدف عمده برای طالبان شده بود و حکومت‌های غربی هم او را در میدان گذاشتند. زمان محمدی 38 ساله بعد از آن که تقاضای پناهندگیش بار بار از سوی اداره مهاجرین ملل متحد و ناتو رد شد، خودش به آلمان رفته است. تایمز می نویسد زمان محمدی که هزار است، 6 سال به حیث گزارشگر تلویزیون ناتو در افغانستان کار می کرد و روزانه هر سرویس خبریش را با این جمله خاتمه می داد که آیساف برای کمک به مردم افغانستان به یک آینده روشن در اینجاست. محمدی در افغانستان از اهداف عمده طالبان شده بود و در تلاش‌هایش برای فرار از افغانستان یک بار اختطاف شده بود، یک بار از سوی محافظین سرحدی هدف مرمی قرار گرفته بود، دو بار اخراج شده و 5 ساعت برای رسیدن به جزیره لیسبوس یونان آب بازی کرده بود. تایمز می نویسد زمان محمدی برای به دست آوردن 30,000 دلار سخت زحمت کشیده بود. محمدی که حال در یک کمپ مهاجرین در جرمنی است می گوید تالی دارد که به آلمان رسیده است، زیرا وضعیت در افغانستان روز به روز بدتر می شود.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید روند مهاجرت افغانها به کشورهای اروپایی همچنان ادامه دارد. قرار است فردا یک هیئت اروپایی برای آغاز مذاکرات رسمی و دریافت رای حل مشکلات افغانهای مهاجر با وزیر مهاجرین دیدار کند. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
فصل زمستان و سردی هوا نیز نتوانسته مانع رفتن افغانها به کشورهای خارجی گردد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که روند مهاجرت افغانها به کشورهای اروپایی همچنان ادامه داشته و در حال حاضر تعداد زیادی از افغانها در مسیر راه کشورهای اروپایی هستند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت روز دوشنبه بر رادیو زودی گفت که قرار است پس فردا یک هیئت از اتحادیه اروپا با وزیر مهاجرین افغانستان دیدار داشته باشد. وی گفت که هدف این دیدار اتخاذ آمادگی به آغاز مذاکرات رسمی برای حل مشکلات مهاجرین می باشد.
مهاجرات های غیر قانونی کاهش نیافته، بلکه این روند ادامه دارد. هیئت اتحادیه اروپا قرار است به روز چهارشنبه با وزیر امور مهاجرین دیدار کنند. هدف عمده زمین آمدن این هیئت است که با مقامات افغان در رابطه به آغاز این مذاکرات ترتیبات به خاطر مذاکرات رسمی صحبت شود و قرار است این مذاکرات رسمی در بروکسل در ماه اکتبر آغاز شود.
آقای میاخیل از آمدن هیئت اروپایی به افغانستان که رهبری آن را سفیر اتحادیه اروپا در کابل به عهده دارد اظهار خوشبینی کرده، افزود که این هیئت با رئیس جمهور غنی و برخی مقامات دیگر افغان نیز دیدار خواهد کرد. مسئولین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگویند که در سال 2015 میلادی از میان 100 میلیون مهاجری که از راه آب‌های مدیترانه به کشورهای اروپایی رفته‌اند 20% آنان را افغان‌ها تشکیل می‌دهند. علت فرار افغان‌ها از کشور ادامه جنگ و نبود زمینه‌های کاری در افغانستان خوانده شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور ایران در آغاز سفر اروپاییش قراردادهای تجارتی برزش 17 میلیارد یورو را با صدراعظم ایتالیا امضا کرد. حسن روحانی برای گسترش روابط سیاسی و تجارتی با ایتالیا دیروز وارد روم شد. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
با رفع تحریم‌های اتحادیه اروپا بر ایران، فصل تازه‌ای از روابط میان این کشور با غرب رقم خورده است. در نخستین تلاش، قراردادهای خیلی مهم میان ایران و ایتالیا امضا شده که با گفته مقام‌های ایرانی آغاز کار است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران که عصر دیروز بر روم پایتخت ایتالیا رسید، چندین قرارداد برزش 17 میلیارد یورو را که بیشتر به بخش‌های انرژی و فولاد مربوط می‌شود، با صدر اعظم ایتالیا امضا کرد. رئیس جمهور روحانی با رسیدن بر روم مورد استقبال گرم همتای ایتالیاییش سرگیو ماتاریلا قرار گرفت. مقام های ایرانی گفتند سفر 5 روزه حسن روحانی بر روم و پاریس خیلی مهم است و در نتیجه آن صفحه تازه از همکاری ها میان تهران و کشورهای مختلف گشوده خواهد شد. گفته می شود که ایران تلاش ها را بیشتر ساخته تا خودش را از انزوای بین المللی بیرون کند، آن هم پس از توافق 16 جنوری که در نتیجه آن تحریم‌های وضع شده بر این کشور دور شد. بر اساس گزارش‌ها رئیس جمهور ایران با شماره از تاجران و سرمایه‌داران ایتالیا هم دیدار می‌کند. قرار است روحانی همچنان با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در واتیکان ببیند. در 27 جنوری حسن روحانی به فرانسه خواهد رفت و با رئیس جمهور فرانسوا هولاند گفتگو خواهد کرد. در آستانه سفر اروپایی رئیس جمهور ایران، وزیر ترانسپورت آن کشور گفته بود کشورش قصد خرید 114 طیاره را از شرکت ایربس دارد. دفتر مرکزی ایربس در فرانسه است و جرمنی و اسپانیا هم در ساختن طیاره‌های مسافربری ایربس سهیم هستند. رئیس جمهور ایران میگوید کشورش سالانه به سرمایه‌گذاری 50 میلیارد دلار نیاز دارد. حسن روحانی با این ارقام رشد اقتصادی 8% را به دنبال رفع تحریم‌های بین المللی برای کشورش هدف تعیین کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. فرشته نگاست و متشکری میکنم از همراهیتان. آل هم نوبت رسیده به نشر مجله فرهنگی با رادیو آزادی باشید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش بازم با یک برنامه تازه از مجله آزادی در خدمت شما هستم. در این شماره داریم سخن هفته پیرامون تنوع طلبی که در نزد شماری در اشتباه هست و تا حدودی که تعدد ازواج را بالاتر از حکم شرعی و شرایط آن به مثابه یکی از اشیا در لیست تنوع طلبی خود قرار دادن. یادهانی از کتاب تازه چاپ شده سرمحقق حبیب الله رفی با عنوان هغوی چه بیا نرازی، آنهایی که دیگر نمی آیند. یادوارهی از 42 دوست و آشنای نویسنده استاد رفی که در 42 سال آن را نوشته و آن را به دسترس علاقمندان قرار داده است. نوشتاری در مورد گروتست، یک مفهوم هنری و ادبیاتی که به اشکال زشت و مضحک تظاهر کند و تا حدودی وهم‌انگیز نیز باشد. این گونه ادبیات تنها در غرب نه بلکه در شرق و خصوص در ادبیات افسانوی ما نیز موجود بود و اگر فرصت بود قسمتی از یک آهنگ تا حدودی فراموش شده را به نشر می رسانید. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
یک شنبه گذشته 4 جلسه تدارک و آمادگی برای برگزاری سمپوزیوم بین المللی امیر علی شیر نوایی، شاعر و سیاستمدار کشور، در قصر گلخانه صدارت برگزار گردید. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با آژانس باختر، در این جلسه سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات فرهنگ با اطمینان دادن از تصویب بودجه عملی سازی سمپوزیوم بین المللی امیرعلی شیر نوایی یادآور شد که این سمپوزیوم در وقت تعیین شده دایر خواهد شد و در آن مهمانان از کشورهای دوست شرکت خواهند کرد. در این جلسه همچنان فریدون الهام معاون اداره امور گفت که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان سفارش کرده است تا این سمپوزیوم در قصر سلامخانه ارگ ریاست جمهوری در یک محفل شاندار و بی سابقه تدبیر گردد و برنامه برای 3 روز در کابل و شهرهای مزار شریف و هرات ادامه یابد. و افزود که رئیس جمهور کشور پذیرفته است که برای بهترین مقالات و شعرهایی که در این سمپوزیوم ارائه می گردد جوایز از 2 تا 6 هزار دلار آمریکایی داده شود و همچنان تاریخ ترکان افغانستان به هزینه شخصی رئیس جمهور برای بار دوم چاپ خواهد شد. در این جلسه پیشنهاد شد تا سال 1395 به نام سال امیرعلی شیر نوایی نامگذاری گردد. هفته قبل وزیر مشاور و رئیس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی ریاست جمهوری 107 جلد کتاب را بر ریاست کتابخانه های آمد تسلیم داد. به گزارش خبرنگار آژانس باختر، این کتاب ها شامل بخش های علمی، فرهنگی، ادبی، حقوقی، سیاسی و دینی بود که توسط نصرالله استانکزی با دواخان مینپال سرپرست کتابخانه های آمد تسلیم داده شد. سرپرست کتابخانه های آمد در کنار آن که از این کمک وزیر مشاور و رئیس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی ریاست جمهوری به قدردانی یاد کرد، از سایر نهادهای فرهنگ دوست کشور تقاضا کرد که در غنامندی کتابخانه های آمد سهم بگیرند. و عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ در ملاقات با هیئت فرهنگی یونسکو در مورد حفاظت میراث‌های فرهنگی افغانستان از طرف سازمان متذکره و در مورد پروژه‌های جاری جویای معلومات گردید. در این ملاقات ماسان نوری رئیس امور فرهنگی یونسکو برای افغانستان در مورد ارزیابی ساحات باستانی کشور معلومات ابتدایی کارهای خود را ارائه نمود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
بیشتر مردم به خصوص مردم شرق و در آن میان مردم کشور ما افغانستان را تنوع طلبی به چالش ها و مشکلات گوناگون مبتلا ساخته است. این درست است که تکرار کاربرد یک شی و یا جنس و آن هم تا سالهای متمادی سبب خستگی روحی و جسمی می شود و انسان ضرورت به نوآوری و تنوع اشیای مورد استعمال خود دارد. دلیل آن هم اختراع و انکشاف اشیای مورد نظر است که هر روز پیش رفته تر از دیروز به بازار عرضه می شود و زمانی انسان کار می کند درآمدی مطابق کار حصول می نماید، ناگزیر با مصرف آن برای رفع احتیاج خود، گاهی هم به تغییر و تبدیل شماری از اشیای منقول و غیر منقول وسایل و وسایل بپردازد. تا حدودی از سهولت یابی که همه به هدف صرف جویی زمانی به میان آمده لذت ببرند. اما جان مطلب اینجا هست که بعضی از آن چیزهایی که عامل لذت بردن ما هستند نمی توانیم آن را به اصطلاح مردم تبدیل و چنج کنیم و عدم ناتوانی ما در این تغییر دادن ها نیز مشخص است که شماری از آنها جنبه دینی و مذهبی دارند، اگرچه اجازه آن را داریم. به گونه مثال زنی را که به هدف همزیستی و تشکیل خانواده در عقد خود گرفتیم و برعکس نزد زنان شوهری را، ما نمی توانیم هر روز و هر ماه و هر سال و یا در چند سال آن را عوض کنیم، مگر آن که ادعی با ناسازگاری و ناگزیری ها و آن هم به شرایط و قوانین وضع شده تن در دهد. در کشور ما انعنات یک سر و گردن بالاتر از قوانین مبتنی بر دین و مذهب را می رود. مثلا دین حکم نموده که یک مرد تا 4 زن گرفته می تواند، مگر آن که خود را به شرایط حکمی عادلانه آن عیار سازد و گاهی نگفته هر مرد مکلف از 4 زن بگیرد، در حالی که شماری چنین میانگارند که گویا چهار زن گرفتن سنت است و گویا هر کس توان مالی آن را داشته باشد چهار زن حق مسلم اوست. نه چنین نیست. شمار زیادی از کشورهای اسلامی تعدد ازواج را نظر به شرایط و نزاکت‌های اجتماعی منع قرار دادند. و گفته یکی از علما زن موتر نیست که بنابر تنوع طلبی و مدل آن را عوض کنی و هر آن چندین نوع آن را بگیری و بفروشی. زن یک انسان است از نوع مرد و با تفاوت‌هایی که خدا در آن خلق کرده. برده نیست، مال نیست، وجه قابل فروش نیست و تنها نام او زن و نام تو مرد است و تو و او باعث می شوی که فردی دیگر به هدف تنازع بقا به میان آید و مسائلی دیگر. لذا توصیه سوی دانایان امور اجتماعی با آن عده این است تمایز این چنین ها را باید بکنند و جایگاه تنوع طلبی را مشخص باید نمایند. و تو انسان ذاتی نیستی که مختار باشی و هر آنچه را که می طلبی ولو که یک انسان دیگر باشد به دست داری و در جامعه‌ای که زیست داری به طور حتم قوانینی نیز موجود است که به آن گردن نهی و احترام به احکام دینی که به آن معتقد هستی و قوانین اجتماعی که تو آن را به هدف بهبود حیات وضع نمودی رعایت آن از جمله وجایب تو شمرده می شود و تنوع طلبی را که تو از آن برداشت داری نیز از خود قوانینی دارد و مکلفیت تو رعایت آن است. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
در مسیر تاریخ ادبیات و تاریخ سیاسی افغانستان ما شاهد حوادث گوناگون و تحولات عجیبی هستیم که آگاهی ما وابسته و مبتنی بر نگارش آنها از سوی شماری از نویسنده ها در برهه‌های مختلف است که به گونه کتاب های ضخیم از صده ها بدین سو برای ما باقی مانده. اما تاریخ نویسی در صده اخیر به شیوه خاصی نگارش شده که نسبت به تواریخ بجا مانده از نویسنده های کلاسیک که خیلی متکلف و با نثرهای آمیخته با عربی و اصطلاحات مغلق تحریر شده متمایز است. و نویسنده های تاریخ سیاسی در دری چون فیض محمد کاتب، احمد علی کوهزاد، علامه حبیبی، صدیق فرهنگ و دههای دیگر و نگارنده های تاریخ ادبیات دری افغانستان حیدر جوبل، محمد کریم نزیهی، دکتر عبدالاحمد جاوید و چند دیگر و در پشتو استاد صدیق روحی، پوهاند حبیبی و دیگران هر کدام بر روش خاص خود به گونه ساده و سلیس خواننده را از وقایع تاریخی و ادبی آگاه نمودن و این افراد خدمات شایسته ای را نیز انجام دادند که امروزه این کتاب ها متد درسی معسلین تاریخ و ادبیات پوهنتون های دولتی و خصوصی کشور را تشکیل می دهد. و اما استاد حبیب الله رفی در کتابی تازه چاپ شده با عنوان حقوی چه بیا نرازی و یا آنهایی که دیگر بر نمی گردن از 42 تن از این نویسنده ها که به زبان پشتو و دری آثار گرانبها از خود به یادگار گذاشتند تا حد توان به شیوه نگارش، طرز دید آنها و انعکاس ارزش های ملی و ده ها جهات ارزنده در آثار ایشان پرداخته و شماری از طرز دید و مشترکات آنها را به بررسی گرفته است. به گونه مثال در صفحه 170 این کتاب جهات مشترک احمد علی کوهزاد و علامه عبدالحی حبیبی مورخین افغانی را تا حدودی به گونه مقایسوی بررسی نموده و در بخشی از آن می نویسد مورخین افغانی زیادند اما عبدالحی حبیبی و احمد علی کوهزاد مورخینی هستند که این مشترکات را با هم دارند. مثلا آنها به گونه شعوری تعداب نگارش تاریخ ملی را بنیاد نهادند و چهره باستانی کشور را آشکارا ساختند. دیگر این که در تاریخ نویسی به جای فرمایش استبداد به نمایش ملی توجه زیاد نموده و وطن دوستی را در آغوش ناسیونالیسم ایدئولوژیک رشد دادند. در حالی که این دو تاریخ نویس نه کدام برنامه مشترکی در تاریخ نویسی و نه کدام نشست و برخاست به هم دیگر داشتند، اما کار آنها نماینگر عظمت و فراخنای تاریخ بوده است. علامه حبیبی خشتهای تاریخ ادبیات پشتو را در لابلای زبان کهن آریانا گذاشت و اما احمد علی کهزاد تاریخ تحول ادب دری را نوشت. خلاصه استاد رفیق کتاب تازه خود را تذکره‌ای نمی‌داند که بیوگرافی 42 نویسنده را در اختیار خواننده قرار دهد، بلکه آن را با شیوه تازه‌ای به نام خاک نویسی مسمی کرده است. استاد رفیق در بخشی از صحبت‌های خود در مورد کتاب برای ما چنین گفت:
آنهایی که باز نمی‌گردد. در این کتاب ما استادایی که داشتم، استادای ادب و دوستای ادبی، وقتی که اونیا به جهان فانی شفتافته، ما درباره از آنها تأثیرات خوده، خاطرات خوده، درباره زندگی و روش زندگی آنها، این مسائل در قید قلم آوردیم و به یک زبان ادبی و یادگونه است. یعنی تذکره نیست، بلکه یک اثر است که روحیه خاک نویسی دارد. خاک نویسی یک ژانر ادبی است که در قرن 20 رواج شده و سیرت و صورت بعضی ها در آن تصویر میشه. به او اساسی نوشته شده. تقریبا در طول 42 سال دوستایی که رحلت کرده و ما با امرایشان میشناختم و تأثیرات از اونیا را نوشته کردیم و تقریبا در حدود 42 تن شده. به این خاطر یک کتابی است که در طول 42 سال نوشته شده، یعنی کتابی نیست که یک جایی نوشته شده باشه و سرش فکر شده باشه. هر نوشتیش در وقت خود سرش فکر شده و در محالات نوشته شده که تأثیر مرگی از این دوستا هنوز تازه بود.
استاد حبیب الله رفی در کتاب حقوی چه بیا نرازی در مورد هر یک از این 42 تن با دید خاص و ارتباط فردی خود یادهانی می کند که بخشی از آن از دو استاد بزرگ زبان و ادبیات دری یاد می کند.
در این کتاب استاد خلیل الله خلیلی به تفصیل معرفی شده، خصوصا اشعار دوره مهاجرت وی که در سوز و فریاد و یاد وطن سروده، از او اشعار در اینجا یادآوری شده. و دیگر هم دکتر عبدالاحمد جاوید است که دوست ما بود و بیرون از کشور وفات کرد، سر از او نوشته کرد.
استاد رفی در این کتاب تازه چاپ شده خود در مورد استاد خلیل الله خان خلیلی به تفصیل نوشته که بخشی از آن را خود ایشان می خوانند.
در وقت استاد خلیلی پیاد سخ کال بیا هم سور راغی، اول زان سره پپخانه و غمونو سر بیره یونه و غم هم درلود. هو دی سور پچور لسه منیته دی افغانستان یو لوی فرهنگی شخصیت لنړی څخه سترګی پټی کړی او د فرهنگی سنگر یو لوی مجاهد او سرلاری د ابدیت لاره ونیوله. استاد خلیل الله خلیلی د افغانستان د علم او ادب په ډګر کې یو پیژندل شوی څیره ده. د دې تحقیق په میدان کې ډیر درانه او بنسټیز کارونه کړي او په خاو درانه آثار یې رامنځته کړي دي، او د دری ادب له هغو سرلارو او مخکښانو څخه و چې په رحلت سره یې ځای تش پاتې شو او بیا ډیرې زمانې په کار دي چې داسې نابغې روزګار او داسې استاد سخن وزیگوی. درباره استاد نوشته بسیار دور و دراز است، اما درباره شعرش یک سلسله اشعاری که از درد سوز گفته و از مهاجرت و هجران سروده، یک شعر زیبای شب برای شما میخوانم که کسی از افغانستان یک گلدان برش برده، گلدان گلی را، و ای برای گلدان شعر گفته. شعر از چیست؟ از کجا؟ از کجا آمده ای گلدان که مرا عاشق و شیدا کردی؟ از کجا خاک تو را بیختند که چو سرمه به نظر جا کردی؟ آبت از چشمه جان است مگر که زهر قطره ام حیا کردی؟ چی فسون است که بی بر گلی خانه ام پرگلی بویا کردی؟ بسته انگشتی کی این نقش ظریف که گره از دل من وا کردی؟ دست اندیشه من بگرفتی، راه پیما به کجاها کردی؟ بردینم باز به گلزار وطن، چشم از اشک چو دریا کردی. کابل غرق به خون را دیدم، این چی حشر است که برپا کردی؟ با تو استالیف زیبا رفتم، اندر آنجا که تو ماوا کردی. نه تو گلدان که تو چونجانی منی، توفه کشور ویرانی منی.
کتاب حقوی چه بیا نرازی یا آنهایی که دیگر بر نمی گردن، اثر استاد حبیب الله رفی، افزون بر 28 صفحه مقدمه فهرست و تقریض ها در 488 صفحه متن اساسی دارد که در 1000 تیراژ از سوی انتشارات مومن در شهر جلال آباد چاپ و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. کتابی به نام گروتسک را فیلیپ تامسون نوشت که در ایران از سوی فرزانه طاهری در سال 1390 به چاپ رسید و در آن می خوانیم: هرچند کوشش های مهم ولی پراگنده در تعریف گروتسک در سده 19 میلادی صورت گرفت، اما تنها در سال 1957 میلادی و با انتشار کتاب گروتسک در هنر و ادبیات اثر ولفانگ گرز، منتقد آلمانی بود که گروتسک مورد بررسی بسیاری از تحلیل های زیبا شناختی و سنجش ناقدان قرار گرفت. بیشترین تلاش در بیان ماهیت گروتسک توسط ولفانگ گرز انجام گرفته است. وی در کتابش می گوید گروتسک تجلی این دنیای پریشان و از خود بیگانه است، یعنی دیدن دنیای آشنا از چشمندازی که آن را عجیب می نماید و در عجیب بودن ممکن است آن را مضحک یا ترسناک جلوه دهد و یا هر دو کیفیت را به صورت همزمان پدید آورد. گروتسک بازی با پوچی هاست، به این مفهوم که هنرمند گروتسک پرداز در حالی که اضطراب خاطر را در خنده ظاهر پنهان می کند، پوچی های عمیق استی را به بازی می گیرد. در ادبیات دری پارسی نیز به وفرت از این گونه ها داریم، در شاهنامه و در شماری دیگر، به گونه مثال کشته شدن دیو سفید به دست رستم با چندی حکایت متمم آن. دوست خوب ما عزیز حکیمی در مجله ادبی نوشت نوشتاری زیر عنوان گروتسک در ادبیات و هنر دارد که همکارم تمیم اخگر برای شما می خواند.
گروتسک یک مفهوم هنری و ادبیاتی است، پدیده‌ای که تلفیقی از واقعیت و خیال یا تناقض باشد. گروتسک می تواند وضعیت یا مکان یا موجود مضحک، متناقض، بی‌تناسب و یا ترسناک باشد. بنابراین گسترده معنای گروتسک می تواند تعاریف زیادی را در بر گیرد. در زبان انگلیسی واژه گروتسک به معنای هر چیزی است که به شکل چندش‌آوری، زشت و یا مضحک باشد. اصل این واژه از گروتو در زبان ایتالیایی آمده که به معنای غار است و اشاره به تصاویری دارد که انسانهای اولیه غارنشین بر دیوارهای مغاره های محل زندگی خود می کشیدند. برخی از این نقاشی ها خارق العاده است، ترکیبی از انسان و سایر حیوانات، اما ایتالیایی ها این نقاشی ها را انزجارآمیز، بد ترکیب و مضحک می دانستند. در قرن 16 هم این اصطلاح وارد ادبیات به خصوص ادبیات فرانسه شد. گروتسک بیشتر از همه چیز برای توصیف زشتی و بی‌تناسبی ظاهر فیزیکی و اعضای بدن به کار می‌رفت. در قرن 19 هم این اصطلاح در انگلستان و آلمان باب شد و به معنای کاریکاتور یا طنز، یعنی کاریکاتوری از واقعیت به کار می‌رفت. گوسپشت نوترادم که در آن شخصیت اصلی ظاهر فیزیکی چند شاوری دارد، نمونه ای از تاثیر گروتسک در ادبیات بود. ولی گروتسک همیشه ترسناک یا چند شاور نباید باشد. مثلا در داستان مشهور پینوکیو این پسر بچه چوبی ترسناک نیست. در داستان الیس در سرزمین عجایب، با آنکه شخصیت‌ها به تنهایی می‌توانند رعب آور باشند، اما رفتارهای خنده‌دار آنها بر عنصر ترس غلبه می‌کند. در این داستان نه تنها شخصیت‌ها بلکه فضای عجیب و غریب آن نیز گروتسک است. نوی واقعیت کج و موج در قرن بیستم نهضت‌های ادبی و هنری مثل اکسپرسیونیسم آلمانی، سوریالیسم، تئاتر ابزردیسم یعنی بی‌معناگرایی و تئاتر گروتسک یعنی چندشاور با تلفیق کمدی و وحشت تمایل داشتند. گروتسک در این قرن جایگاه مشخصی در ادبیات یافت. فضای بسیاری از آثار ادبی گروتسک رویامانند است. مسخ از فرانس کافا و داستان بینی از نیکولای گوگل از نمونه های این آثار ادبی هستند. فضای چنین آثار در وهله اول برای خواننده آشنا نیست. این فضا غالباً کومیک اما ترسناک و یا سوریال می تواند باشد. در آثاری که در ژانر ریالیسم نوشته شده نیز می تواند عنصر گروتسک را در پردازش فضاهای غریب و یا شخصیت های منحصر به فرد دید. با این حال گروتسک اغلب برای بیان فیزیک بدن به کار می رود. در بیشتر آثار ادبی این مفعول با تلفیق انسان با حیوان و حتی سبزیجات و دیگر عناصر ایجاد شده است. در سینما سایبورگ ها یعنی انسان های نیمه ربات، شخصیت های عجیب و غریب مجموعه فیلم های دزدان دریایی کارابین و یا درختان با شمایل انسان قادر به حرکت همه گروتسک هستند. در سینمای ژانر وحشت و یا علم تخیلی نیز این مفهوم به طور وسیع به کار می رود. ادبیات، فرهنگ شفاهی و یا باورهای مذهبی مردم شرق نیز با مفهوم گروتسک بیگانه نیست. موجودی به نام جن که با باور عامه به جا پاسم دارد یا موجودات موسوم به یاجون و ماجون، شخصیت های مثل مادر فولاد زده در داستان امیر ارسلان رومی، دیو سفید در شاهنامه و ده ها نمونه دیگر گروتسک هستند. موجودات خارق العاده بخشی از فرهنگ و یا عقیده مذهبی در شرق و غرب هستند. گذشته از افسانه ها و قصه های فولکلور و مذهبی که عمدتاً شفاهی است، در آثار داستانی مدرن فارسی نیز می توان رد پای گروتسک را یافت. این عنصر جایگاه ویژه‌ای در کاریکاتور و طنز فارسی دارد. کارهای مانانیستانی، کاریکاتوریست ایرانی نمونه های عالی از گروتسک است. بیشتر آثار صادق هدایت، مثلا اولیا خانم و نیز رمان های دایی جان نایلون، اثر ایرج پزشکزاده و گمنامی اثر محمد تقی بختیاری نویسنده افغان نمونه های خوبی از خلق فضاهای گروتسک هستند. با این همه برخلاف ادبیات غرب، کاربرد مفهوم گروتسک در ادبیات مدرن فارسی اغلب به خلق فضا محدود مانده است.
شنونده های رادیو آزادی، رسیدیم به پایان این شماره از مجله آزادی، اما باز هم یادهانی از یک آهنگ حدود فراموش شده داریم با نام چشم خماری و صدای مرحوم ظاهر هویدا. از جمله آهنگ هایی بود که زمانی مرجع تقلید آوازخوانان تازه کار بود. تا توان برنامه بخشی از آن را می شنویم و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.
آرام و قرار از دل تنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، از دل آرام ز چهره رنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، با یک گردش چنان خرابم کرده، چشم خماری بر روی نگاری. ککنون همگی چیراز چنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، چشمان خمار ای گل بر روی نگار ای گل، برد صبر و قراری، چشمان خماری برد صبر و قراری، برد نون خماری. حیران کردی چی خانه و ایران کردی چشم خماری بر روی نگاره بریان کردی دل ما بریان کردی چشم خماری بر روی نگاره لبهای مگر ز خنده پیش می آمد چشم خماری بر روی نگاره گریان کردی دو چشم گریان کردی چشم خماری بر روی نگاره چشمانه
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com